ساعت 4 در تهران. کیانوش فرید هستم، اینجا استودیو رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا از برخی از کارمندان دولت خواست تا خاک عراق را ترک کنند. رئیس کل بانک مرکزی میگوید نرخ‌های فعلی ارز پایدار نیستند. رئیس اتحادیه غذاهای سنتی استفاده از پنبه به جای گوشت در پخت حلیم را رد کرد. سفارت ایالات متحده در عراق میگوید که وزارت خارجه این کشور از تمامی کارکنان دولت که وظایفشان ارتباطی با شرایط اضطراری ندارد خواسته تا خاک عراق را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سفارت آمریکا در بیانیه‌ای دستور داده که این کارمندان هر چه سریعتر بغداد و اربیل را ترک کنند. همچنین صدور ویزا به شکل موقت معلق شده و ارائه خدمات اضطراری به شهروندان آمریکایی در عراق محدود شده است. سفارت آمریکا روز یک شنبه نیز به بالا گرفتن تنش‌ها در عراق اشاره کرده و از شهروندان آمریکایی خواسته تا به عراق سفر نکنند. این هشدارها در حالی مطرح شده که ارتش آمریکا روز سه شنبه هشدار داد که تهدیدهای قریب الوقوعی علیه نیروهای این کشور در عراق وجود دارد و افزود این نگرانی‌ها در ارتباط با نیروهای تحت حمایت ایران در منطقه است. یک مقام امارات متحده عربی گفت که آمریکا، فرانسه و نروژ همراه با عربستان در تحقیقات مربوط به عملیات خرابکارانه علیه 4 کشتی تجاری به این کشور کمک خواهند کرد. ابوظبی روز یک شنبه اعلام کرد که 4 نفکش و کشتی متعلق به عربستان، امارات و نروژ در آب‌های ساحلی امارات هدف عملیات خرابکارانه خطرناک قرار گرفتند. تا کنون عربستان و امارات در مورد عامل یا عاملان این خرابکاری سخنی نگفتند. یک مقام آمریکایی روز دوشنبه گفته بود که ارزیابی اولیه یک هیئت نظامی این کشور حاکی از نقش ایران یا عوامل نیابتی ایران در این واقعه است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با ابراز تأسف از این واقعه خواستار روشن شدن ابعاد دقیق آن شده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، میگوید نرخ‌های فعلی ارز پایدار نیستند و بهای ارز در ایران ممکن است به گفته او هر لحظه تغییر کند. آقای همتی آینده بهای ارز در ایران را نامشخص توصیف کرده است.
من همچنان باز توصیه می‌کنم که این نرخ‌های پایدار نیست و هر لحظه ممکنه تغییر بکنه. مردم عادی، کسانی که میخوان سرمایه گذاری بکنن، رو این سرمایه گذاری نکنن. من نمیتونم بگم در آینده چی میشه نرخ ارز.
رئیس کل بانک مرکزی متغیرهای سیاسی را یکی از عوامل اصلی تاثیرگذاری بر نرخ ارز عنوان کرده است. ایران از زمان خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال پیش با جهش ناگهانی بهای ارز روبرو شد. در اردیبهشت سال گذشته قیمت هر دلار آمریکا 6000 تومان بود که این قیمت با فراز و نشیب فراوان در مقطعی به حدود 20000 تومان رسید. همکنون بهای دلار در بازار آزاد نزدیک به 14000 تومان رسیده است. حسین محمدی، رئیس اتحادیه حلیم و غذاهای سنتی، میگوید استفاده از پنبه به جای گوشت در پخت حلیم صحت ندارد و این خبر کذب محض است. ساعت 4:03 در تهران. نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، روز سه‌شنبه در بیمارستان بستری شد. تقی رحمانی، همسر او، میگوید بنا به تشخیص پزشکان متخصص ریه و زنان، خانم محمدی باید تحت عمل جراحی قرار گیرد و پس از آن هم نیاز به مرخصی استعلاجی دارد تا روند درمان او تکمیل شود. جزئیات بیشتر را بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی را.
نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، روز سه‌شنبه در بیمارستان بستری شد. خانواده نرگس محمدی و محمود بهزادی راد، وکیل مدافع او، هم طی هفته‌های گذشته از نامناسب بودن وضعیت خانم محمدی خبر داده و گفته بودند بنا به نظر پزشکان او باید هرچه زودتر تحت عمل جراحی قرار گیرد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، در پاریس درباره وضعیت او میگوید:
از یک سال پیش دو تا دکتر ریه و دکتر زایمان نرگس تشخیص دادن که نرگس باید به احتمال زیاد رحمش برداشته بشه. از یک سال پیش دکتر زندان هم میگفتن اتفاق بیفته و دیروز این انتقال از زندان به بیمارستان صورت گرفت. منطقه خوب تحت الحبس، ولی یه بحثی هستش که این عمل یه عمل سختی، بعدش احتیاج به مرخصی استعلاجی هست. علت مخالفت دادستان برای مرخصی استعلاجی برای ما روشن نیست. با توجه که نرگس وثیقه‌های سنگینی هم در گرو داره، این سختگیری چندان قابل توجیه نیست.
این نخستین بار نیست که نرگس محمدی به بیمارستان منتقل می شود. او که به بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی هم مبتلاست، در این مدت بارها به دلیل مشکلات جسمی ناشی از این بیماری ها به بهداری زندان اوین یا بیمارستان منتقل شده و چند بار هم دست به اعتصاب قضا زده است، در اعتراض به مخالفت با مرخصی استعلاجیش و عدم امکان تماس تلفنی با دو فرزندش که با پدر خود در پاریس زندگی می کنند. تقی رحمانی می گوید همسرش تحمل شرایط زندان را ندارد و باید آزاد شود.
چند وقت پیش وکلا این مسئله تجویزی که مشروط به آزادی مشروط بشه رو گرفتن، ولی قاضی پرونده قبول نمود. از یک طرف دیگه بحث عدم تحمل کیفر بازم منوط است به قاضی و دادستان. الان ما یه مشکلی که داریم که دادستان حتی به مرخصی استعلاجی هم موافقت نمیکنه. دسته که مرخصی استعلاجی که چیزی کمتری داره، نرگس تو این چند سال فقط 3 روز مونده مرخصی و مرخصیش تمدید نشده. خواسته ما خواسته بود که مرخصی استعلاجی اصلا نشدن فعالان حقوق بشر که سوا زندان باشه.
نرگس محمدی به اتهام‌هایی از جمله اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و راه‌اندازی و عضویت در کمپین لگام، کارزاری برای لغو مجازات اعدام، جمعاً به 16 سال زندان محکوم شده است که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی از این احکام سنگین‌ترین حکم نرگس محمدی یعنی 10 سال زندان قابل اجراست. با این حال محمود بهزادی دیراد وکیل مدافع نرگس محمدی چندی پیش گفته بود که موکلش بیش از 7 سال از محکومیت خود را گذرانده است و مشمول آزادی مشروط می شود. این فعال حقوق بشر از اردیبهشت ماه سال 94 در زندان به سر می برد و در این مدت بسیاری از مدافعان حقوق بشر از جمله دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و کمپین حقوق بشر در ایران خواستار آزادی او شدند، اما این درخواست ها تا کنون به نتیجه این نرسیده است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد را می شنیدید درباره آخرین وضعیت نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در بیمارستان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
واتساپ می گوید یک بدافزار جاسوسی را در این نرم افزار کشف و پس از حدود 10 روز موفق به از بین بردن آن شده است. این شرکت همچنین اطلاع داد که نسخه سالم تازه‌ای از این اپلیکیشن را در اختیار کاربران گذاشته است. بشنویم بیشتر از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
شرکت پیامرسان واتساپ میگوید یک بدافزار را که به جان این اپلیکیشن افتاده کشف کرده و بعد از 10 روز تلاش توانسته است آن را از بین ببرد. صحبت از یک بدافزار جاسوسی است که با تماس تلفنی با گوشی کاربر و بدون حتی پاسخگویی به تماس موفق به نفوذ به اطلاعات شخصی فرد میشده است. خبری که بسیاری از کاربران واتساپ و شبکه‌های اجتماعی را شگفت زده و پریشان خاطر کرده است. مهدی یحیی نژاد، کارشناس اینترنت و کنکاشگر آزادی اطلاعات، ساکن لس آنجلس:
من از این خبر خیلی شوکه شدم. خب واقعا اینکه ببینه که آدم حتی بدون اینکه لازم باشه کاری بکنه ممکنه تلفنش آلوده به بدافزار بشه، یعنی تو این مورد با یک تماس تلفنی که حتی لازم نیست آدم جواب بده ممکنه تلفنش آلوده به بدافزار بشه. ولی خب این خیلی چیز نگران کننده ایه، چون در خیلی موارد خب آدم موقعی که داره توصیه های امنیتی میکنه میگه که به فرض روی لینکی کلیک نکنید، چیزی رو دانلود نکنید، این کار نکنید، ولی تو این مورد واقعا کاری نیست که اصلا بشه به استفاده کننده به کاربر گفت، چون حتی بدون اینکه تلفنش موبایلش رو لازم باشه جواب بده ممکنه موبایلش به بدافزار آلوده بشه و این خب خیلی نگران کننده است.
به نوشته نشریه فاینانشال تایمز، یک گروه تحقیقاتی اسرائیلی به نام NSO این بدافزار را تهیه کرده بود، اما این شرکت هنوز واکنشی در این زمینه نشان نداده است. مهدی یحیی نژاد و سابقه این شرکت.
یه شرکتیه که به خیلی از دولت‌ها خدمات میده و بدافزاری که داره که برای جاسوسی از کاربرا هست، این رو به خیلی از دولت‌ها غربی و حتی دولت‌های دیکتاتوری ناحیه خلیج فارس میفروشه و اونها از این ابزار استفاده میکنن که متأسفانه در بعضی موارد حتی گزارش شده که کسانی که فعال حقوق بشر بودن از طریق این بدافزار مورد حمله قرار گرفتن و اطلاعاتشون دزدیده شده. منتها هنوز مشخص نیستش که آیا خودشون این کارو کردن، این هک رو کردن، یا کس دیگری چنین کاری کرده و از ابزار اونها استفاده کرده. یعنی دو تا کار جدا از همه، قضیه که واتساپ رو هک کردن و قضیه این که از یک بدافزار جاسوسی استفاده بکنن که اطلاعات کاربرا رو بدزدن. اینا دو تا کار جدا از همه و اینکه هنوز اون گروهی که تونسته این هک رو ازش استفاده بکنه مشخص نیست و اعلام نشده.
فارغ از هویت عامل تزریق این بدافزار جاسوسی، واتساپ میگوید حدود دو هفته پیش از وجود این بدافزار آگاه شده و پس از تماس با گروه‌های تحقیقاتی و نهادهای حامی حقوق بشر به سرعت نسخه ترمیم شده ای را به کاربران ارائه کرده است. واتساپ بیش از 1.5 میلیارد کاربر دارد و مشخص نیست گوشی چه تعدادی از کاربران واتساپ به این بدافزار آلوده شده است. توصیه مهدی یحیی نژاد به کارگران واتساپ برای رفع تشویش.
دیروز یه نسخه جدیدی ارائه کردن که این نسخه ظاهراً چه مشکلی نداره، بر همین تمام کاربرانی که دارن از واتساپ استفاده میکنن بهتره که هرچه سریعتر این نرم افزار رو دانلود بکنن.
واتساپ یکی از شرکت‌های وابسته به فیسبوک است. این شرکت میگوید با مقام‌های آمریکایی برای تحقیق در این زمینه در تماس است. توضیح مهدی یحیی نژاد درباره سابقه مشکلات فیسبوک.
متاسفانه فیسبوک سابقه خیلی خوبی نداره. خب الان شرکت فیسبوک 3 تا نرم افزار خیلی بزرگی داره، فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ، و خیلی انتقاد بهش شده چون از نظر رعایت اصول امنیتی و رعایت حفظ اطلاعات کاربران خیلی دقت نمی کنن و چندین بار مشکلات این چنینی پیش اومده. حتی هفته پیش یکی از بنیانگذاران اولیه فیسبوک که الان دیگه در فیسبوک نیست، یک مقاله ای نوشت که فیسبوک الان انقدر بزرگ شده که باید این شرکت رو چند تیکه کرد و نذاش که مارک زوکربرگ تمام شبکه‌های اجتماعی مختلف رو اداره بکنه، و باید این شرکت رو چند تیکه کرد که اجازه داد هر کدوم از اینها بهتر اداره بشن و به این وضع ادامه نداد.
کمتر از یک سال پیش تایید شد که فیسبوک اطلاعات شخصی میلیون ها کاربر و علاقه آنها را به شرکتی در لندن داده است تا در جریان کارزار انتخاباتی از آن استفاده کند. واقعیتی که مارک زاکربرگ، بنیانگذار و مدیرعامل فیسبوک، پس از چند روز سکوت به آن اذعان کرد و با پذیرش این کم و کاست توانست از جلسه بازخواستهای سنا سالم عبور کند. این ورشته دیگر از اتهام‌های مختلف موجب شد فیسبوک قبول کند برای تضمین حریم خصوصی کاربران یک نهاد مستقل این شبکه اجتماعی را برای 20 سال یک سال در میان ارزشیابی کند.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان را میشنیدید برای مشکلاتی که اخیراً برای اپلیکیشن واتساپ به وجود اومده بود. ساعت 4:13 در تهران. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق میگوید امیدوار است که مسائل بین ایران و آمریکا به خوبی پایان یابد و به گفته وی نشانه هایی از دو طرف وجود دارد که تمایل آنها را برای یافتن راه حلی برای این بحران نشان می دهد. آقای عبدالمهدی گفت که این کشور به طور مرتب با ایران و آمریکا که هر دو از متحدان اصلی عراق هستند در تماس است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در روزهای گذشته از عراق دیدار و با عادل عبدالمهدی دیدار کرده بود. ممنون که تا این لحظه با ما بودید. آخرین خبرها و گزارش‌ها را می توانید در وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda.com. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.